ما درباره یه پسر بچه به اسم سام که شیفته نگاه کردن به آسمونه. سام عاشق شکلاییه که ابرا میسازن. اون هر روز با خیال و ذوق به شکلای جادویی ابرا نگاه میکنه. و حالا ما امروز میخوایم یه سری به خلوت سام بزنیم تا هم ببینیم که چه ماجراهایی براش پیش میاد و همین که چه چیزای جالبی یاد میگیره. پس گوشاتون رو تیز کنین، خیالتون رو آماده کنین و با ما همراه بشین که بشنویم داستان ابرها و قصه ها رو. داستانمون همین الان شروع میشه. بعضی بچه ها عاشق دویدن، بعضی ها عاشق توپ بازی یا دوچرخه سواری، اما سام علاوه بر همه اونا عاشق خیال بافی هم هست. از بس به آسمون نگاه میکنه و خیال میبافه بهش میگن سر به هوا. سام هر روز که از مدرسه برمیگشت تفرش رو در میآورد، میرفت توی حیات و تا قصه هایی که با ابرا برای خودش میساخت تموم نمیشد تو نمیومد.
اون یکی شبیه یه لاک پشته. نه سب کن، حالا شد شبیه یه قایق که داره روی موجا میره. اوه، اون یکی انگار یه پروانه است، چه بالایی داره.
مادرش همیشه با لبخند از پنجره نگاش میکرد. سام با ابرا دوست بود، گاهی توی دفترش شکلشون رو میکشید و براشون اسم میذاشت.
سام مادر، ناهارت سرد شد، بیا دیگه، ابرام دیگه دارن میرن خونهشون پشت کوها.
الان میام مامان، باشه، فقط بذار ببینم اون خرگوشه کجا رفت.
گاهی با تون میوزید و همه شکل رو عوض میشدن، اما سام ناراحت نمیشد، میگفت
اشکال نداره، همیشه یکی میره یکی دیگه میاد.
سام یه دایی مهربون داشت.
سلام سامی، باز داری دنبال چی میگردی سر به هوا؟
سلام دایی، امروز یکی رو دیدم شبیه یه فیل بود که سوت میزد.
فیل سوت زن؟ چه جالب، یعنی تو همه این چیزا رو اون بالا میبینی؟
آره دایی، اونا چون میدونن یکی داره نگاهشون میکنه انقدر شکلهای مختلف قشنگ میسازن.
دایی همیشه از خیالای سام خوشش میومد، میگفت سام یه جورایی شاعر آسمون است. همونجا بود که یه فکری توی ذهنش جرقه زد، یه فکر برای هدیه تولد سام. اون نمیدونست که اون هدیه قرار دنیای سامو برای همیشه عوض کنه. تقویم دیواری سام روزی از روزا با یه ستاره بزرگ قرمز علامت خورده بود. تولدت. اما امسال یه تولد متفاوت داشت، چون دایی یه جعبه مرموز با خودش آورده بود.
بفرما سام، بازش کن ببین چیه.
دوربین واقعیه؟
آره کوچولو، دیگه یه دوربین مخصوص آسمون بین ها. حالا دیگه میتونی اون ابرای قشنگو برای خودت نگه داری.
چشمای سام برق میزد، انگار یه تیکه از آسمون افتاده بود توی دستش. دستش میلرزید از شوق. همون شب تا دیر وقت با دفترچش نشست و برنامه ریزی کرد. که عکاسی کنه از کدوم زاویه، از پشت بوم یا از کنار پنجره.
فردا صبح اول از پشت بوم شروع میکنم، بعد از پنجره اتاقم. هم نور خوبی داره، هم بهتر میشه نگاهشون کرد.
صبح روز بعد قبل از این که بقیه بیدار بشن، سام دوربینش رو برداشت و دوید بالا. آسمون بچه ها پر از ابر بود، نرم، سبک، سفید. دکمه دوربین رو فشار داد. این قشنگترین صدایی بود که تا حالا شنیده بود.
گرفتمش، اون گنجیش که آواز خون رو گرفتم.
ساعتها روی پشت بوم نشست. گاهی آفتاب میرفت، گاهی باد میوزید، ولی سام چشم از آسمون بر نمیداشت. برای هر ابر یه اسم گذاشت و یه قصه ساخت.
این یکی اسمش پیرمردی که پرواز میکنه باشه، اون یکی پرندهی که خوابش نمیبرد.
سام با دوربین جدیدش هر روز میرفت بیرون، به پشت بوم یا به پارک روبروی خونشون. گاهی روی یه سنگی مینشست و ساعتها فقط به آسمون نگاه میکرد، منتظر اون لحظهی که باد با ابرا بازی کنه و شکلشون رو عوض کنه.
الان شد شبیه یه لاک‌پشت. وای وای وای، داره از تپه میره بالا. اون یکی یه پروانه هست، بالاشو نگاه، دقیقاً دو تا بال داره. اگه زودی عکس بگیرم قبل از اینکه باد ببرتش میتونم نگهش دارم.
باد آروم از میون شاخه‌های درخت رد میشد. آسمون پر از نور بود و ابرا مثل تیکه‌های پنبه در حال دویدن بودن. هر روز چند تا عکس جدید میگرفت. شبا با شوق به خواب میرفت و خیال میکرد روزی دیوار اتاقش پر از عکسای ابرا میشه. ابر فیل، ابر پروانه، ابر دریا. روزها گذشت، فیلم دوربین پر شد از عکسایی که سام مطمئن بود زیباترین ابرای دنیا. وقتی بالاخره مامان گفت بریم عکس‌ها رو چاپ کنیم، سام از خوشحالی نمیتونست بند کفشاشو درست ببنده. سام منتظر ایستاده بود. صدای دستگاه چاپ میومد و بوی جوهر تازه همه جا پیچیده بود. سام فکر میکرد تا چند دقیقه دیگه همه رویاهاشو میتونه توی دستاش بگیره. اما وقتی عکس‌ها رو چاپ کردن،
نه این نمیتونه اون باشه. این یکی قرار بود اون لاک‌پشت بزرگه باشه، اما این فقط یه توده یه سفیده. و این یکی اون پروانه است، نه فقط یه لکه ابره.
چشمای سام از روی یکی میرفت روی اون یکی. هر چی نگاه میکرد هیچ چیز از خیالاشو توی عکس‌ها نمیتونست ببینه. نه فیل، نه پروانه، نه حتی خورشید کوچیکی که پشت یکی از ابرا پنهون شده بود. همه چیز سرد و ساکت و بیجون بود.
بس من اشتباه دیدم؟ یعنی هیچ کدوم اون چیزایی که فکر میکردم واقعا وجود نداشتن؟ یا شاید که ابرا دروغ گفتن؟
سام عکس‌ها رو با دست لرزون روی زمین پخش کرد. از این طرف نگاه کرد، از اون طرف نگاه کرد، اما نه، همه اون شگفتی ها از بین رفته بودن. اون چه باقی مونده بود فقط ابرای بینام و بیشکل بودن.
کاش اصلا ازشون عکس نمی گرفتن.
اون شب سام هیچ حرفی نزد. حتی وقتی دایش پرسید عکس ها چطور شدن، فقط شونه هاشو انداخت بالا. دیگه به آسمون نگاه هم نکرد. دوربینشو گذاشت ته کشو و هر بار که باد پرده اتاقشو می جنبوند نگاهشو بر می گردون. انگار نمی خواست ببینه اون بالا بالاها چه خبره. از اون روز به بعد آسمون برای سام ساکت شد. نه فیل، نه پروانه، نه قصه توی ابرا. فقط سکوت. چند هفته گذشت. آسمون هنوز همون آسمون بود، ابرا همون، اما نگاه سام دیگه به اون بالا بالاها نمی رفت. صبح وقت مادرش پرده رو کنار میزد تا هوا تازه بشه، سام سرش رو مینداخت پایین و به کف زمین نگاه میکرد. دوربین توی کشو افتاده بود و باد آروم گوشه پرده رو بالا میبرد.
سام بیا، بودو بیا ببین. بیام بالا رو نگاه کن، اون ابر شبیه فنجون نیست؟ ببین توشم فکر کنم شیر کاکاوی داغه.
سام بی حوصله گفت
نه مامان، اون فقط یه تیکه ابر سفیده، اصلا هم شبیه یه فنجون نیست.
اه چرا؟ چرا اینجوری میگی؟ مگه تو همیشه دنبال همین ابرا نبودی؟
بودم، ولی دیگه نه، اونا دروغ میگن. من از اینا کلی عکس گرفتم ولی هیچ کدوم شبیه چیزی نبودن که من دیده بودم، همشون یه مش سفیدی بودن. شاید من زیادی خیال بافی کرده بودم، نمیدونم، شاید اصلا اون چیزا فقط تو ذهن من بوده.
سام رفت و عکس‌ها رو از توی کشو بیرون آورد و ریخ روی میز. نور خورشید افتاد روی عکس‌ها.
ببین این همونیه که من فکر میکردم شبیه لاک پشته، میبینی؟ نیست. اونم که فکر میکردم شبیه پروانه است، فقط یه شکل درهم برهمه. من دیگه نمیفهمم چی واقعی بود چی نبود.
مادر چند لحظه به عکس‌ها نگاه کرد، بعد نگاهش از روی اونا برداشت و به آسمون چشم دوخت. چشماش آروم و پر از فهم بود.
میدونی سام، من فکر میکنم ابرا رو نمیشه توی عکس نگه داشت، اونا زندونی میشن، وقتی هم زندونی بشن شکلشون رو از دست میدن. قشنگی ابرا به همینه که همیشه در حرکتن، یه لحظه فیلن، یه لحظه قایق، یه لحظه هم فقط یه تیکه ابر بینام، اما زندن، چون آزادن، چون رهان.
یعنی قشنگیشون به اینه که میرن؟
آره عزیزم، آره، مثل خیال، مثل رویا، اگه بخوای نگهش داری خشک میشه، از بین میره. بعضی چیزا فقط وقتی قشنگن که رهاشون کنی.
سام به آسمون نگاه کرد، همونجا پشت پنجره ابر بزرگی آروم از لبه افق بالا می اومد. باد نرم و بی صدا بود. سام حس کرد یه چیزی توی دلش دوباره زنده میشه، همون حس قدیمی وقتی خیال میکرد ابر رو براش قصه میگن.
ماما اون بالا رو ببین، اون ابرا، نگاه، یکیشون شبیه کشتیه، انگار داره تو دریا شنا میکنه. ببین.
آره دیدمش. دیدی دوباره برگشتن.
سام دیگه نمیخواست از ابرا عکس بگیره، فقط دوستش نگاهشون کنه. میدونست که هر ابر، هر شکل، هر خیال فقط برای چند لحظه است، اما همون چند لحظه براش به اندازه همیشه ارزش داشت. روزها گذشت، سام دیگه دوربینش رو دست نمیگرفت، اما هر صبح که خورشید میدرخشید به آسمون نگاه میکرد. باد همچنان قصه میگفت و ابرا شکلای تازه میساختن. اون حالا یاد گرفته بود که هر شکل، هر خیال، هر لحظه جادویی فقط برای همین یه باره.
مامان نگاه کن، اون ابر انگار یه قلعه است. اون یکی شبیه یه شیر بابال.
شیر بالدار.
آره دیگه، آره.
مادر کنارش ایستاده بود، لبخند میزد و دستش رو روی شونه سام گذاشت. میدونست که سام حالا یه چیز مهم رو فهمیده. زیبایی بعضی چیزا وقتی واقعیه که آزاد باشن، نه وقتی زندونی بشن تو قاب عکس، دفترچه یا حتی ذهن آدم، یا مثل پرنده توی قفس. سام دیگه فقط نگاه نمی‌کرد، می‌دید حرکت ابرا شکلای تازه توی لحظه و قصه‌های کوتاه و زنده می‌سازن. اون شادی، تغییر، آزادی و رهایی رو می‌دید و دلش پر از حس بودن و لذت لحظه‌هاش. و وقتی شب می شد و ابرا کم کم محو می شدن، سام با خیال راحت به خواب می رفت. می دونست که فردا دوباره آسمون پر از شکلای جدید می شه و این بار اون هر لحظه رو با خیالش ثبت می کنه، نه با دوربین.
قشنگیشون همینه، وقتی که رها هستن قشنگن.
این بود داستان سام، پسرکی که یاد گرفت بعضی چیزا مثل ابرا، خیالا و لحظه های خوب فقط وقتی قشنگن که رها بشن. نگاه کردن، لذت بردن و اجازه دادن به اونا که برن خودش بزرگترین هدیه است و همینه که دنیای خیال زنده و زیبا میمونه برای همیشه. امیدواریم که شما با سام لحظه های خیال انگیز و شادی های کوچیک آسمون رو حس کرده باشین. در پایان این قصه بهتون بگم که من بهناز بستان دوست، راوی و نویسنده این داستان، همراه با همکارای خوبم شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگرامون و عطیه گوری تهیه کننده خوبمون، شب و روز درخشانی برای شما آرزو میکنیم. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من بی تو هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دل تنگی I'm not afraid. همیشه تو میمانی و من معنی این دیوانگی را تو میدانی و من از تو که پنهان در هوایت نفس جان گرفته من کافری هستم که با تو ندارم در سرم جست و هوایی تو با دلم بسی آبا شنایی کجایی تو کجایی کجایی تو کجایی تو کجایی قرار ما نباشد بیوفایی تو با دلم بسی آبا شنایی کجایی تو کجایی
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
مثل خونه گر ملک این است و همین روزگار زنده ویران دهمت صد هزار. درود بر شما شنوندگان رادیو نمایش، به ویژه همراهان برنامه مثل خونه. بدون معطلی داستان امروز رو براتون تعریف میکنم. روزی انوشیروان پادشاه ساسانی همراه با وزیرش بزرگ مهر حکیم از کنار روستایی میگذشتن. خونه های روستا خراب و ویران شده و مردمش آواره شده بودن. صدای دو جغدم به گوش شاه و وزیرش رسید. انوشیروان از بزرگمهر پرسید به نظر تو این دو جغد با هم چی میگن؟ بزرگمهر که همیشه میخواست شاه رو متوجه وظیفه و مسئولیتهاش بکنه از فرصت استفاده کرد و جواب داد پادشاه یکی از این دو جغد داره دختر جغد دیگر رو برای پسرش خواستگاری میکنه. شاه خندید و گفت چه جالب، مگه جغدها هم شیربها و مهریه میگیرن و دخترشون رو شوهر میدن؟ بزرگ مهر پاسخ داد بله، این دو جغدم دارن سر شیربها چونه میزنن. شاه با کنجکاوی پرسید خب چی میگن؟ بزرگ مهر گفت جغدی که دختر داره به اون یکی میگه اگر میخوای دخترم رو به پسرت بدم باید چندین روستای خراب و ویران رو به عنوان شیربها به من بدی. شاه خندید و گفت چرا روستای خراب و ویران؟ بزرگمهر گفت چون جغدها به خرابه ها علاقه دارن، هر جا خرابه ای باشه جغد در اونجا زندگی میکنه و اونجا رو به عنوان خونش انتخاب میکنه. شاه گفت جغد دوم پیشنهاد اونو قبول کرد؟ بزرگمهر گفت بله قبول کرد. اون به جغد اولی گفت که اگر پادشاه به همین شکل که امروز داره بر مردم حکومت میکنه به کارش ادامه بده، کم کم تمام روستاها به ویرانه تبدیل میشن و ساکنان اونها آواره میشن. اون وقت ویرانه های زیادی به جا میمونه و من تمام اون خونه های خراب و ویران رو به عنوان شیربها و مهریه دخترت به تو میدم. میگه گر ملک این است و همین روزگار زنده ویران دهمت صد هزار. حرفای بزرگمهر انوشیروان رو به فکر فرو برد. متوجه شد که به خاطر بی‌توجهی اون به مردم کشورش این روستا ویران و تبدیل به مسکن جغدها شده و از این که به فکر مردم و رفاه و آسایش اونها نبوده از خودش خجالت کشید و تصمیم گرفت از اون پس با عدالت پادشاهی کنه. در مخزن الاسرار نظامی این داستان با عنوان حکایت انوشیروان با وزیرش اومده که بر اساس ویران نشینی جغت نوشته شده و خلاصش هم از این قراره. گفت به دستور چه دم میزنند؟ چیست سفیری که به هم میزنند؟ گفت وزیر ای ملک روزگار، گویم اگر شه بود آموزگار. دختر این مرغ بدان مرغ داد، شیربها خواهد از او بام داد. کینده ویران بگذاری به ما، نیز چنین چند سپاری به ما. آن دگرش گفت که از این در گذر، جور ملک بین و برو غم مخر. گر ملک این است نبس روزگار، زنده ویران دهمت صد هزار. در ملک این لفظ چنان در گرفت، کاه برآورد و فغان برگرفت. روایت دوم. بابات هم همین زبون درازی ها رو داشت که مجبور شدم بخورمش. یکی بود یکی نبود. گرگ گرسنه‌ای بود که یه روز هر چی به این در و اون در زد و هر چی جست و جو کرد، چیزی برای خوردن به دست نیاورد. گله های گوسفند و بز از کنارش میگذشتند. گرگ هم از جایی که مخفی شده بود حرکت گوسفند ها و بزهای خوشمزه رو میدید، اما جرأت نداشت که از کمینگاهش بیرون بیاد، چون هر گله دو سه نفر چوپان داشت و چند تا سگ هم همراه گله بود. گرگ می دونست که اگر سر و گوشی نشون بده، دندان تیز سگهای گله و چوب و چماغ چوپونها در انتظارشه. گله ها که از جلوی چشمهای گرسنه اون عبور کردن، گرگ از مخفیگاهش بیرون اومد و به طرف جوی آب رفت و با خودش گفت حالا که چیز دندونگیری برای خوردن پیدا نکردم، بهتره کمی آب بخورم تا شکم گرسنم انقدر قار و قور نکنه. وسط راه فکر کرد که بهتره از آب زلال چشمه که هنوز به جوی راه پیدا نکرده بنوشه. با این فکر گرگ راهشو کش کرد و به طرف سرچشمه رفت. از قضای روزگار گوسفندی از گله جدا افتاده بود و تک و تنها به طرف روستا می رفت. گوسفند وقتی چشمش به جوی آب افتاد احساس تشنگی کرد و رفت و خودشو سیراب کنه. گوسفند درست زمانی به جوی رسید که گرگم به سرچشمه رسیده بود و میخواست آب بخوره. گرگ با دیدن گوسفند دهنش آب افتاد، لب و لوچش رو لیسید و برای اینکه گوسفند رو فریب بده و به اون نزدیک بشه با صدای بلند گفت آهای گوسفند نادون، مگه نمیبینی که منم دارم از آب این جوی مینوشم؟ چرا مواظب حرکات و رفتارت نیستی و آب و گلالود میکنی؟ گوسفند از دیدن گرگ ترسید، میخواست فرار کنه، اما با خودش گفت این گرگ انگار کاری به کار من نداره، پس چرا بترسم؟ گوسفند که فکر میکرد گرگ راست میگه و نمیدونست نقشه‌ای در سرش داره، نگاهی به جوی و نگاهی به گرگ انداخت و گفت ای بابا، این چه حرفیه که شما میزنید؟ من پایین جوی هستم و از این پایین آب میخورم، شما بالای جوی و کنار سرچشمه هستید، اگرم کسی بتونه آب و گلالود کنه شمایید نه من. اما این حرفا برای گرگ بهانه جو هیچ ارزشی نداشت. این بود که آروم آروم به طرف گوسفند رفت و پرسید ببینم آب از توی جوی به چشمه میاد یا از توی چشمه به جوی؟ گوسفند جواب داد این دیگه معلومه، همه میدونن که آب از چشمه به جوی میرسه. گرگ که با هر کلمه قدمی به گوسفند نزدیکتر میشد گفت چه زبون درازی داری؟ همینجا بمونی که اومدم بخورمت. بابات هم همین زبون درازی ها رو داشت که مجبور شدم بخورمش. گوسفند تازه فهمید که اعتراض گرگ چیزی جز بهانه و فریب نبوده. خواست فرار کنه، اما دیگه کار از کار گذشته بود و گرگ اونقدر به اون نزدیک شده بود که با یک جمله تونست گوسفند بیچاره رو شکار کنه. از اون به بعد درباره آدم زورگو و فریبکاری که برای رسیدن به مقصود ناحق خودش بهانه تراشی کنه میگن باباتم همین زبون درازی ها رو داشت که مجبور شدم بخورمش. خب دوستان، روایت ضرب المثل های امروز رو هم شنیدید.